سلام و خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. من ژکفر احمدی هستم. شورای حقوق بشر ملل متحد امروز قطعنامه‌ای را تصویب کرد که بر اساس آن میکانیزم مستقل برای بررسی تخطیهای گذشته و جاری حقوق بشر در افغانستان ایجاد شد. گفته شده که این قطعنامه به طالبان و سایر افرادی که در جرایم جدی در افغانستان دست دارند هشدار می‌دهد که شواهد در حال جمع‌آوری و آماده سازی است تا روز آنان در برابر عدالت پاسخگو شوند. دیدبان حقوق بشر با اشاره به تصویب این قطعنامه گفته که انتظار می‌رود این میکانیزم به ویژه بر نقض‌های فعلی طالبان علیه زنان و دختران که مصداق آزار و تعقیب جنسیتی است تمرکز داشته باشد. وزارت داخله آلمان امروز اعلام کرد که حکومت طالبان در افغانستان در اصول با بازگرداندن اتباع خود از آلمان از طریق پرواز هوایی موافقت کرده. این وزارت افزوده که برلین تنها در سطح فنی با نمایندگان حکومت طالبان در افغانستان در تماس است و موضوع فراتر از این نیست. طالبان هنوز در این مورد ابراز نظر نکردند. پیش از این وزیر داخله آلمان به روزنامه بلت گفت که برای اخراج مهاجران افغان مجرم به صورت مستقیم با طالبان در کابل گفتگو می کند و تاکید کرد که این بازگرداندنها باید به صورت سیستماتیک انجام شود. آلمان هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته، اما اعتبارنامه دو نماینده طالبان را در ماه جولای امسال پذیرفت و به آنها اجازه داد تا در سفارت افغانستان در برلین و قنسولگری در شهر بن کار کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گفته که ایالات متحده اگر تحت تأثیر ملاحظات سیاسی قرار نمی گرفت بر راحتی می توانست در افغانستان پیروز شود. ترامپ دیروز در مراسم گرامی داشت 250مین سالگرد نیروی بحری ایالات متحده افزود که شکستهای گذشته امریکا نه به دلیل کمبود قدرت بلکه با این دلیل بوده که کشورش جنگیدن برای پیروزی را متوقف کرده و تاکید کرد که ما دیگر ملاحظات سیاسی را رعایت نمی کنیم، حالا ما پیروز می شویم. این سخنان در حال مطرح شد که ترامپ اخیراً بارها بر بازپسگیری پایگاه هوایی بگران در افغانستان تاکید کرده و به طالبان هشدار داده. اسکای نیوز امروز گزارش داد که ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در مورد بگرام گفت افغانها تحت هیچ شرایط اجازه نخواهند داد سرزمینشان به کسی واگذار شود. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده خواهان توقف بمباران غزه توسط اسرائیل برای آزادی گروگانهای باقی مانده سوی حماس شد. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان سازمان حراس افغان می شناسند. روبیو گفت که این رهایی گام نخست برای پایان دادن به جنگ است. و انتظار می رود تیم ملی کرکت افغانستان در 3 بازی یک روزه با بنگلادش پس فردا به میدان برود. افغانستان در 3 بازی 20 آوره در برابر بنگلادش پی هم شکست خورد. راشد خان کاپیتان تیم افغانستان گفته که عملکرد بازیکنان در بتینگ، بالینگ و فیلدینگ ضعیف بوده است. تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. در ادامه این برنامه گام تازه دهها کشور جهان برای پاسخگویی به نقض حقوق بشر در افغانستان. خانواده های منتظر سفر به جرمنی که به افغانستان برگشتند ناامید و نگران هستند.
جبرن ما را پلیس به حالت بد ما را کشید دیپور چنیم. بالاخره ایجا آمده شرایط بسیار بد سر ما آمده. حال زندگی فلاکتبار داریم. نمیتونیم به جای تا و بالا بگردیم. نه کار کده میتونیم بیرو بریم. دولت میگیریم.
در روز جهانی اسکان از جدی بودن مشکل بی سرپناهی به شما میگوییم.
ما 15 سال ایران بودیم، امکانات بچه‌ها درس می‌خوندن راحت، خودمون زندگی راحت بود، امکانات خونه، کار، اینجا امکانات نیست، اجاره خانه زیاده، پول نداریم.
و باران ویرانی کرد. صدها خانواده در ولایات مختلف افغانستان آسیب دیدند.
نفر نورس شده و باران و طوفان رقیل و بیخیلیر زید.
خانه های ما روز گذشته به اثر ریزش باران و طوفان ویران شد. اما تا حال هیچ نوع کمک به ما نشده است.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. ما 24 ساعت با شماییم برای گرفتن تازه ترین معلومات در مورد تحولات افغانستان، منطقه و جهان. می توانید به وبسایت ما هم سر بزنید. آدرس ما از www.azadiradio.com. ده ها کشور جهان گام تازه برای پاسخگویی به نقض حقوق بشر در افغانستان برداشتند. این در حالی است که محدودیت های طالبان بر زندگی زنان و دختران در افغانستان هر روز گسترده تر می شود. همکارم مصطفی صدیقی موضوع را دنبال کرده. صدیقی صاحب، نشست امروز شورای حقوق بشر ملل متحد در ژنو چه نتیجه داشت؟
شورای حقوق بشر ملل متحد میکانیزم برای تحقیق درباره نقض حقوق بشر در افغانستان ایجاد کرد. این شورا امروز قطعنامه را تصویب کرد که بر اساسش موارد گذشته و جاری نقض حقوق بشر در افغانستان به طور مستقل مورد تحقیق قرار میگیره. به گزارش دیدبان حقوق بشر، این میکانیزم شواهد مربوط به نقض حقوق بشر از سوی طالبان و سایر طرف ها را گردآوری کرده و زمینه پاسخگویی عاملان احتمالی را در آینده فراهم می سازه. خب تا جایی که ما دریافتیم، قطعنامه 10 صفحه و 41 ماده داره و در او علاوه بر انتقاد سیاست ها و فرمان های طالبا و بررسی تخطی های نیروهای بین المللی و جنگ سالاران سابق هم اشاره شده. بیش از 40 کشور از جمله آلمان، فرانسه، کانادا و اسپانیا از این قطعنامه حمایت کردند. در متن قطعنامه اقدام شورا پاسخ قاطع جامعه جهانی و تبعیض نهادی نشده، سلطه‌جویی و حذف زنان و دختران از سوی طالبان توصیف شده. این شورا اعدامهای صحرایی، بازداشتهای خودسرانه و شکنجه را محکوم کرده و هشدار داده که نقض گسترده حقوق زنان و دختران در بخشهای آموزش، کار و مشارکت اجتماعی میتونه به عنوان جنایت علیه بشریت تلقی شود. قطعنامه از سرمنشی سازمان ملل متحد آنتونیو گوترش خواسته که هرچی زودتر هیئت مستقل برای تحقیق تشکیل دهد تا پرونده های مربوط به نقض حقوق بشر و قوانین بین المللی را آماده کنه و او را در اختیار محاکمه ملی یا بین المللی قرار بده. در این قطعنامه همچنین از تصمیم محکمه جزایی بین المللی برای صدور حکم بازداشت رهبر طالبا ملا هبت الله خونزاده و قاضی القضات این گروه عبدالحکیم اقانی استقبال شده. همچنین ماموریت ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، برای یک سال دیگر تمدید شده. طالبا تا حال به این تصمیم واکنش نشان ندادند، اما پیش از این نگرانی های بین المللی درباره وضعیت حقوق بشر در افغانستان را به گفته خودشان به اساس خواندند. این گروه مدعی است که حقوق زنان و دختران را در چارچوب شریعت رعایت میکنه، ادعایی که با مخالفت بسیاری از کشورهای جهان روبرو شده.
تشکر از همکارم. شنیدیم که شورای حقوق بشر ملل متحد میکانیزم را ایجاد کرد که به هدف تحقیق در مورد نقض حقوق بشر در افغانستان متمرکز خواهد بود. ما امشب در برنامه این حق من است از رادیو آزادی در این مورد بحث میکنیم و از شما میپرسیم که چقدر مهم است برای اشتراک در این بحث. میتونین با شماره واتساپ ما هم پیام بفرستین و هم زنگ بزنین. 0042-07-23-00-81-11.
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا افتاد قمش داره؟
صدای بی صدایان، همین کمک که میرسد با ما مردم غریب هیچ نمیرسد.
در می اواخر برسانه‌ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادند.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم رادیو زادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
ما 24 ساعت با شماییم. شماری از خانواده های افغان که پرونده پناهندگی جرمنی دارند میگویند که از پاکستان به افغانستان اخراج شده و اکنون با تهدیدهای امنیتی روبرو هستند. آنان به رادیو آزادی گفتند که نزدیک به 3 سال در پاکستان منتظر سفر به جرمنی بودند و برخی مراحل پروندگیشان تکمیل شده، اما به دلیل تمدید نشدن ویزا توسط حکومت پاکستان مجبور به بازگشت شدند. آنها میخواهند که حکومت جرمنی به وعده خود نسبت به همکاری با همکاران افغانشان عمل کند و روند انتقالشان را سرعت بخشد. بیشتر در این گزارش بشنویم.
ما تمام پروسه و مراحل غربالگری پری کردیم و در اوایل سال 2025 دوباره امروی ما تماس گرفتن و همه فامیل تبریکی دادن و با ما گفتن که شما کیس شما مورد تایید کشور آلمان قرار گرفته.
احمد سیار سلطانی میگوید که او همراه خانواده 16 نفرش 3 سال را در اسلام آباد پایتخت پاکستان در انتظار سفر به جرمنی سپری کرده است، اما به گفته او حدود 1 ماه پیش با خانواده‌اش دوباره به افغانستان اخراج شده است. آقای سلطانی به رادیو آزادی گفت که برخی از مراحل پرونده پناهندگی آنان پیش رفته بود.
حکومت قبلی بر ما تاییدیه داده بودن، ولی این حکومت جدید که اومده اونا تاییدیه حکومت قبلی را قبول ندارن و در ضمن پلیس به خانه ما اومدن و ما را جبران از پاکستان دیپورت کردن و خواست ما از کشور آلمان اگر انتقال میتن خو انتقال بدن، اگر نیک انتقال نمیتن حداقل یک جواب رسمی بر دفتر سازمان ملل بدن که سازمان ملل بتونه ما را به کشور بدیل دیگه معرفی بکنه.
همچنان نور احمد یکی دیگر از افغانهایی که پرونده پناهندگی جرمنی دارد و از پاکستان به افغانستان اخراج شده است، از شرایط خود شکایت می کند و می گوید زندگی او و خانواده‌اش در افغانستان با تهدیدهای امنیتی روبرو است.
بایومتریک هم شیم، میدیکال هم شیم، کل انترویو ما را گرفت، همه چیز بالاخره عجیب. تقریبا 3 سال سپری کردیم. در این 3 سال چقدر تکلیف ها ریدیم در پاکستان، گیر گرفت پلیس، ویزه ما تمدید نمیشد، چیزی که اصلا داشتیم نداشتیم، از دست ما رفت خلاص شد. جبرن ما را پلیس به حالت بد ما را کشیدیم، دیپورت شدیم. بالاخره ایجا آمدیم، شرایط بسیار بد سر ما آمد، حال زندگی فلاکتبار داریم، نمیتونیم به جای تا و بالا بگردیم. نیک کار کردم میتونم بیرو برایم، دولت میگیریم ما را سرنوشت ما را معلوم کنم.
آنان میگویند که بیش از 40 خانواده دیگر از نزدیکان و آشنایان آنان که پرونده جرمنی دارند هنوز در اسلام آباد پاکستان در شرایط بد بسر میبرند و سوی پلیس پاکستان مورد آزار و اذیت قرار میگیرند. یک زن افغان از خانواده های ساکن اسلام آباد با پرونده پناهندگی جرمنی که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو زودی گفت جرمنی هر چی زودتر باید به وضعیت آنان رسیدگی کند.
مدت 3 سال می شود که منتظر انتقال به کشور جرمنی هستیم. البته که پروسس کیس های ما در کشور جرمنی در مدت 1 سال تمام شد و بعد از 1 سال در سال 2023، البته از سال 2023 تا همکنون ما به خاطر یک انتقال و یا یک اپدیت از طرف سفارت جرمنی منتظر هستیم در پاکستان و بسیار یک حالت بی‌سرنوشتی. فعلا من در اسلام آباد زندگی میکنم، در یک حالتی قرار دارم که هر لحظه و هر ثانیه امکان داره که من دیپورت شوم.
این افغان ها میگویند که خود یا اعضای خانوادهشان در نظام جمهوری پیشین افغانستان با نهادها و سازمان های مربوط به حکومت جرمنی کار کردند و اکنون زندگی آنها در افغانستان با تهدید روبرو است. اما حکومت جرمنی گفته است که تلاش میکند افغان هایی را که پرونده پناهندگی در جرمنی دارند و از پاکستان به افغانستان اخراج شدند دوباره به پاکستان بازگرداند. روزنامه جرمنی یونگ فرایهایت در 12 سپتامبر گزارش داد که جرمنی و پاکستان برای فراهم کردن زمینه بازگشت افغان هایی که پرونده پناهندگی در جرمنی دارند مذاکرات را آغاز کردند. در ادامه آمده که این اقدام پس از آن انجام شد که از بیش از 600 افغان در پاکستان که وعده سفر به جرمنی به آنان داده شده بود، حدود 250 نفرشان به افغانستان فرستاده شدند. پیش از این برخی رسانه‌های جرمنی شمار افغان‌هایی را که جرمنی وعده پذیرش آنها را داده و در پاکستان به سر می‌برند، حدود 2500 نفر اعلام کردند. وزارت خارجه و وزارت داخلی جرمنی گفتند که برلین در ارتباط نزدیک با اسلام آباد است تا روند اخراج افغانهای دارای پرونده جرمنی به افغانستان متوقف شود. گفتنی است که حکومت جرمنی در آخرین پرواز از اسلام آباد در 24 سپتامبر یک گروه 28 نفری افغانها و پیشتر از آن در اوایل سپتامبر یک گروه 47 نفری را به آن کشور منتقل کرده است.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_
جرمنی میگوید که در مورد اخراج مهاجران افغان که در این کشور مجرم شناخته شدند مستقیما با طالبان گفتگو می کند. وزارت داخلی این کشور تایید کرده که هیئت جرمنی روز چهارشنبه با مقام های طالبان در این مورد در کابل گفتگو کرده. فرشته نگاه بیشتر میگوید.
وزیر داخلی جرمنی میگوید که در مورد اخراج مهاجران افغان که در این کشور مجرم شناخته شدند مستقیما با طالبان گفتگو می کند. الکساندر دوبریند در گفتگو با روزنامه بلت جرمنی که روز یکشنبه 5 اکتبر منتشر شد گفت اخراج مهاجران که مجرم شناخته شدند باید به صورت سیستماتیک انجام شود. به همین دلیل ما اکنون مستقیما در کابل صحبت می کنیم تا مجرمین و تهدیدهای احتمالی آینده به طور پایدار از میان برداشته شوند. وزارت داخلی جرمنی تایید کرده که یک هیئت کشور روز چهارشنبه با مقامهای طالبان در کابل گفتگو کرده. دوبریند این گفتگوها را تکنیکی خوانده. جرمنی هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته و پیش از این از طریق قطر و ازبکستان با طالبان ارتباط برقرار میکرد. این کشور پس از بازگشت طالبان به قدرت در 4 سال گذشته ده ها افغان متهم به جرایم را در حداقل 2 پرواز چارتر جداگانه به افغانستان فرستاده. جرمنی تنها کشور در اروپا است که اعتبارنامه 2 نماینده طالبان را در ماه جولای امسال پذیرفت و به آنها اجازه داد تا در سفارت افغانستان در برلین و کنسولگری در شهر بن کار کنند. استیفان کورنلوس سخنگوی حکومت جرمنی روز جمعه توضیح داد که پذیرش 2 نماینده کنسولی طالبان به گفته او برای هماهنگی در روند اخراج افغانهای محکوم به جرایم صورت گرفته. گفته می شود که نمایندگان طالبان به جرمنی رسیده و روز دوشنبه کار خود را آغاز کردند. در عکس العمل به اقدام دیپلمات‌های کنسولگری افغانستان در شهر بن هفته پیش به گونه دستجمعی استعفا دادند و این کنسولگری را بستند. جرمنی میزبان حدود 450 هزار افغان است. این شامل کسانی می شود که تابعیت کشور به دست آوردند، اما اکثریت قاطع آنها پناهجویانند که بیشترشان درخواست اقامت موقت یا دائمی شان در این کشور تایید شده است.
موفقیت های من. اگر در زندگی حتی یک موفقیت کوچک هم دارید و می خواهید تجربه خود را با دیگران شریک کنید، برای ما پیام بفرستید.
با شما تماس خواهیم گرفت و در مورد راز موفقیتتان با شما برای برنامه آزادی و شنوندگان گفتگو خواهیم کرد.
پیام هایتان را به شماره تلفن پیامگیر ما 00420221124138 و به شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221124601 بفرستید.
در روز جهانی اسکان، شماری از بازگشتگان داخلی و بازگشت کنندگان از کشورهای همسایه در افغانستان میگویند که با نبود سرپناه و مشکلات اقتصادی شدید دست و پنجه نرم میکنند. آنها از حکومت طالبان و سازمانهای بین المللی انتظار دارند که پیش از رسیدن فصل زمستان برایشان سرپناه بسازند و آنان را در حل مشکل بی سرپناهی و اقتصادی کمک کنند. همکارم گزارش میداد.
ما که اینجا آمدیم که پول کرای خونه
رو
نداریم، شوهرم
مریضه. امینه یک بانوی افغان بازگشته از ایران در شهر میمنه مرکز ولایت فاریاب است که میگوید پس از 15 سال زندگی در ایران یک ماه قبل بازگشت داده شده و همراه با شوهر و کودکانش در یک خانه کرای زندگی میکند. او روز دوشنبه و 6 اکتبر به رادیو آزادی گفت که در ایران با امکانات خوبی زندگی میکرد، اما پس از بازگشت به افغانستان اکنون خودش بیمار است و بدون سرپناه شخصی در وضعیت بد اقتصادی زندگی میکنند.
ما 15 سال ایران بودیم، امکانات بچه‌ها درس می‌خوندن راحت، برای خودمون زندگی راحت بود، امکانات خونه، کار، اینجا امکانات نیست، اجاره خانه زیاده، پول نداریم، خودم سرطان دارم، یه طفلم خورده، شوهرم کار نیست، از مؤسسات خواهش میکنم که به ما کمک کنن.
علاوه بر بازگشت کنندگان، شمار از افغان‌ها نیز در نتیجه رویدادهای طبیعی مانند زلزله و سیلاب بی‌جا شده و خانه‌هایشان ویران شده است. نیک محمد باشنده ولس ولی چوکی ولایت کنر که در نتیجه زلزله 31 آگست خانه‌اش به کلی تخریب شده، اکنون بدون داشتن هیچ امکانات در خیمه زندگی می‌کند. او به رادیو آزادی گفت:
خانه‌های ما کاملا از بین رفته و ما سرپناه نداریم. اکنون که زمستان هم در حال رسیدن است و هوا هم سرد است، ما زیر خیمه ها زندگی می کنیم و بسیار به تکلیف هستیم. ما می خواهیم که در بازسازی خانه ها با ما همکاری صورت گیرد.
این تنها کسانی نیستند که اخیراً در نتیجه مهاجرت و حوادث طبیعی با مشکل بی سرپناهی و اقتصادی روبرو هستند، بلکه شماری از افراد که تقریباً بیش از 4 دهه قبل در نتیجه جنگ از مناطقشان در افغانستان آواره شدند، نیز میگویند تا هنوز سرپناه نداشته و از اقتصاد خوب برخوردار نیستند. محمد طاهر یکی از این بیجا شدگان در شهر کابل به رادیو آزادی گفت: دوشنبه 6 اکتبر روز جهانی اسکان بشر است. سازمان ملل متحد در وبسایت خود به مناسبت این روز نوشته است که تعداد زیاد از مردم به دلیل بحران‌های مانند درگیری بی ثباتی سیاسی، تغییرات اقلیمی و مشکلات اقتصادی از خانه های خود رانده می شوند. این سازمان افزوده که بیش از 60% بی‌جا شدگان داخلی، پناهندگان و مهاجران در شهرها پناه می برند و این مسئله بر سیستم های محلی فشار می آورد. سازمان ملل متحد همچنین گفته که رو آوردن مردم به شهرها رشد شهری را تسریع می بخشد، در حالی که قلمروها را به صورت چشمگیر تغییر می دهد. این سازمان گفته است که روز جهانی اسکان بشر سال 2025 فرصت برای هماندیشی جهانی در مسیر ساختن شهرهای فراگیر و انسانی تر برای همه است. در این حال برخی از کارشناسان امور مهاجرت و آوارگان می گویند که افراد بی‌جا شده از حوادث مختلف نیازمند کمک های کوتاه مدت و دراز مدت هستند. عبدالرازق عدیل یکی از این کارشناسان در مورد به رادیو آزادی گفت:
مشکلات اساسی آنها شامل نبود سرپناه، گرسنگی، بیکاری شدید و محرومیت از خدمات اولیه است که زندگی میلیون‌ها افغان را متاسفانه در معرض خطر قرار داده است. در کوتاه مدت کمک‌های ضروری باید بر کمک‌های نقدی، سرپناه اضطراری و خدمات صحی متمرکز شود تا زندگی بی‌جا شدگان در وضعیت فعلی حفظ شود و امکان بازگشت پایدار برای آنها فراهم گردد. راه حل نهایی و درازمدت این بحران تنها با برقراری صلح پایدار و سرمایه‌گذاری بین در بازسازی اقتصادی و ایجاد شغل در مناطق بازگشت پذیر ممکن است.
در همین حال برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد یو این هبیتات هشدار داده که استقرار گسترده بازگشت کنندگان افغان در شهرهای افغانستان فشار زیادی بر خدمات عمومی و زیرساخت‌های شهری وارد کرده است. این نهاد به مناسبت این روز در اعلامیه یکشنبه 5 اکتبر در صفحه ایکس یا تویتر سابق خود نوشته که بیشتر بازگشت کنندگان افغان پس از ورود به کشور در مناطق شهری ساکن می شوند. سازمان بین المللی مهاجرت IOM در ماه ثور سال گذشته نیز گفت که افغانستان در حالی که نفوس آن و سرعت در حال افزایش است. وسط بلند بیکاری، شهرنشینی، کمبود منابع و افزایش تقاضا برای خدمات مواجه است. سازمان ملل متحد سال گذشته نیز به مناسبت روز جهانی جمعیت در وبسایت خود نوشته که پیش بینی می شود که جمعیت جهان در سال 2030 به حدود 8.5 میلیارد نفر افزایش یابد. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، این رشد چشمگیر با تغییرات عمده در افزایش شهرنشینی و تسریع مهاجرت همراه بوده و بر توسعه اقتصادی، اشتغال، درآمد، فقر و حمایت‌های اجتماعی، تضمین دسترسی همه به مراقبت‌های صحی، آموزش، مسکن، آب، غذا و انرژی تاثیر می‌گذارند.
پیام‌ها و نظریات شما
سلام بر رادیو آزادی. اگر دسترسی به اینترنت قطع شود، اول از همه در درس و کارهای تاثیر منفی می‌گذارد. نمی توانم به منابع آموزشی آنلاین دسترسی داشته باشم و ارتباطم با بیرون از خانه یا کشور محدود می شود. همچنین خدمات بانکی، ثبت نام‌ها یا حتی اطلاع رسانی در شرایط اضطراری خیلی دشوار خواهد شد. امیدوارم اینترنت با قیمت مناسب و کیفیت خوب در دسترسی همه قرار بگیرد. تشکر.
ما از اینترنت اگر استفاده خوب بگیریم، خوب است که در زندگی ما تغییرات زیادی میاره دیگه، که ما کارمون از طریق از این میتونیم که حل و فصل کنیم، میتونیم که به یک دوستمون پیام بدیم، میتونیم که درس مون خواندن میتونیم. ما بسیار مشکلاتمون ما از طریق اینترنت حل و فصل میکنیم. تشکرم از شما. سلام علیکم و رحمت.
سلام و وقت شما بخیر. خدا کنه خوب و صحت و سلامت باشین. افغانستان بدبختی است، بیکاری است، کار نیست، بار نیست، خانه قیمت شده، خانه گروی پیدا نمیشه، خانه کرایه پیدا نمیشه. وقت اگر خانه کرایش بود 3000، الان شده 10000. چون مهاجرین از پاکستان و ایران برمیگردن، کرایه رفته بالا، قیمتی است.
واقعی بینانه اگر نگاه کنیم، احتمال این که طالبان رسما پایگاه بگرام را در اختیار آمریکا قرار دهند بسیار پایین است. اول، کل مشروعیت ایدئولوژیکی طالبان در دو دهه گذشته بر اساس مبارزه با اشغال خارجی بنا شده. اگر امروز پایگاه مثل بگرام را با آمریکا بسپارند، عملاً همان مشروعیت را زیر سوال می‌برند. دو، پایگاه بگرام یک نماد است. طالبان همیشه آن را نماد اشغال و سلطه خارجی معرفی کردند. بازگشت آمریکا با آن هرچند محدود و در قالب ضد تروریسم و مردم و نیروهای خودشان، این پیام را می دهد که طالبان معامله کردند، نه جهاد.
پیام شما نظر شماست.
تشکر از پیام هایتان. حالا هم در مورد بارندگی های اخیر که بر اساس گزارش ها صدها خانواده را در ولایات مختلف افغانستان آسیب پذیر کرده. در میان آنان باشندگان ولایات لغمان، کابل و کاپیسا بیشتر از دیگران آسیب دیدند. بیشتر در این گزارش.
شمار از باشندگان ولایت های لغمان و کابل با اثر ریزش باران های شدید شبه گذشته آسیب های مالی زیاد را متحمل شدند. آنان میگویند که بارندگی شدید و بعداً وقوع سیلاب خانه هایشان را به شدت آسیب رسانیده و همچنان حاصلات فصلیشان را از بین برده است. بشیر احمد، باشنده ولسوالی قرغی ولایت لغمان، دوشنبه 6 اکتبر در مورد به رادیو آزادی گفت:
در پارون اورس چیده در باران و طوفان راغلی و بیخیلی زید.
خانه های ما روزه گذشته به اثر ریزش باران و طوفان ویران شد، اما تا حال هیچ نوع کمک به ما نشده است. همین حالا فرزندان و خانواده من در میدان ماندند. خانه ما تخریب شده است.
سرپنان لرپورتی مغرزیده دیدی.
گلاغا، باشنده ولسوالی ده سبز ولایت کابل، نیز میگوید که بارندگی های شدید خانه هایشان را ویران کرد. او به رادیو آزادی گفت که در شماره دیگر از بخش‌های این ولسوالی باغ‌های انگور و زمین‌های زراعتی مردم با اثر ریزش باران و جاله از بین رفته است.
دیر بارانونه اوریدل او سیلابون امرا دغه کرل مخته کرل.
باران بسیار شدید بود، سیلاب هم آمد، برای مردم زیان مالی زیاد رساند. سرک ولسوالی ما نیز تخریب شده است. دو دیوار خانه ما فریخته است. شکر کسی زخمی نشده است، اما زیان مالی رسیده است. دیگر خانه های بسیار از مردم را تخریب کرده است.
توان دیر را تراور سوی.
محمد یوسف حماد، سخنگوی اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث حکومت طالبان، در این مورد به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. او اما با تاریخ 4 اکتبر در یک پیام صوتی که در صفحه یک سیاتی اوتر سابق ایندار منتشر شد گفته که اخیرا ریزش باران، جاله و سیلاب ها در ولایت های مختلف افغانستان با ویژه در لغمان، کابل و کاپیسا دست کم 721 خانواده را آسیب رسانیده است. او افزوده که در نتیجه این بارندگی ها هزاران جریب زمین زراعتی تخریب شده است و برای باغداران نیز خسارای مالی زیاد رسیده است. این مقام حکومت طالبان افزوده است که از تخریب برخی سرک ها به اثر این بارندگی ها نیز خبر داده شده است. در همین حال ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و نوردی حکومت طالبان از وقوع باران های شدید و سیلاب ها در 13 ولایت افغانستان هشدار داده است. بر اساس خبرنامه این ریاست که یک شنبه 5 اکتبر منتشر شده آمده که به تاریخ های 6 و 7 اکتبر بر روزهای دوشنبه و سه شنبه ولایت های ننگرهار، کنر، لغمان، نورستان، بدخشان، کابل، کاپیسا، پنجشیر، پروان، میدان وردک، لوگر، خوست و پکتیا احتمال شاید این رویدادها خواهند بود. در خبرنامه میزان بارندگی در برخی از مناطق بین 10 تا 25 میلی متر تخمین شده است.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحت مند سر حال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به سایتوکنسیس صحبت های داشتیم. گفتیم که تقسیم سایتوپلازم را سایتوکنسیس میگه که وقتی که در ختم تلفظ دو هسته دختری به وجود میاد، بعد از او در بین سایتوپلازم فرورفتگی به وجود میاد که فرورفتگی به نام در تقسیم همیت میشه که فرورفتگی زیاد میشه و حجره قبلی به دو حجره دختری تقسیم میشه. بعد از سایتوکنسیس راجع به مکانیکیت تقسیم حجره صحبت کردیم که دو حالت داشته، یک حالت فیزیکی و دیگر هم حالت کیمیایی، که در حالت فیزیکی ما گفتیم زمانی که یک حجره به حد نهایی خود میرسه نموی از توقف میکنه که شکل از تغییر میکنه و آیات هم تقسیم میشه. بعد از راجع به حالت کیمیایی صحبت کردیم که مولکول های دی ان ای زیاد میشه و هورمون مشخص سبب تقسیم حجره میشه. بعد از راجع به اهمیت میتوزیس صحبت های داشتیم که نموی موجودات زنده، التیام زخم و با وجود آوردن حجرات و دیگر تمامشان از شامل اهمیت های میتوسیس میباشه. بعد از راجع به میتوسیس صحبت کردیم که میتوسیس به معنای کم یا کمی میباشه که این عملی را عملی تنقیص هم میگه که در این عملی کمی کروموزوم ها میباشه، چون که میتوسیس تقسیم تولید حجرات جنسی میباشه و در حیوانات این عملیه در اعضای جنسی هم گونات ها صورت میگیره و با واسطه این عملیه حجرات جنسی هم گمیت ها وجود میاد که در نباتات اسپور ها تولید میکنن که این عملیه بدون واسطه یکی میسوس اولی و دیگر هم میسوس دومی. که راجع به میسوس اولی ما گفتیم که از مراحل پروفیز، متافیز، آنافیز و همچنان تلفیز عبارت است که پروفیز یک مرحله است که با پنج مرحله دیگر تقسیم میشه که در این مرحله کروموزوم ها با یک دیگر حلقه میشه و کروموزوم های مشابه به وجود میاد و همچنان متافیز را هم گفتیم که در این مرحله غشای هستی از بین میره و تارهای به نام دوک به وجود میاد. در مرحله آنافیز هم گفتیم که در این مرحله تارهای اسپندل باریک میشه و کروموزوم ها جوره جدا میشه و تلفیز را هم گفتیم که در این مرحله کروموزوم ها به قطب میرسه و پس دوباره نمو هسته های دو حجره دختری با وجود میاد. و بعد از گفتیم که میتوسیس دومی هم اینن مانند عملی میتوسیس صورت میگیره، ولی در ختم از مرحله 4 هسته یا 4 هسته این کروموزومی با وجود میاد که کروموزوم های حجرات جدید از لحاظ تعداد اندازه نصف حجرات مادری میباشه. بعد از راجع به عملی اهمیت عملی میتوسیس پرداختیم، همچنان راجع به تفاوت هاش پرداختیم که در میتوسیس و میتوسیس دو فرق مهم موجود است که یکی از ایستا که در میتوسیس کروموزوم ها دو چند کروماتید ها نمایانه میشه و دوم از این بود که سنترومیر ها در نیمه اول میتوسیس تقسیم نمیشوند. خوب شاگردان عزیزی بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشتهتان. میم درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم که فصل هفتم میباشه و موضوع درس امروزی ما طبقه بندی حیوانات غیر فقاریه و مشخصات آنها میباشه که صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 74 الی 82 میباشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خوب شاگردان عزیز، طبقه بندی حیوانات غیر فقاریه و مشخصات آنها چی میباشه؟ شاگردان عزیز، علمی که از حیوانات بحث میکنه با نام زولوژی یاد میشه و زولوژی از دو کلمه یونانی ترکیب شده که زو به معنای حیوان و لوژی به معنای بیان یا علمی باشه، که در جهان تقریبا زیادتر از 1 میلیون نوع حیوان شناخته شده که حیوانات مختلف از لحاظ زندگی، ساختمان، شکل، طریقه های به دست آوردن غذا، محیط زندگی و دیگر مشخصات با هم دیگر فرق داره که از روی همین مشخصات بیولوژی‌دانان حیوانات را به طبقه های مختلف تقسیم نمود که از نظر داشتن و نداشتن استخوان ها به دو گروپ یعنی حیوانات فقاریه و غیر فقاریه تقسیم شدن که غیر فقاریه حیوانات هستند که بدن از و فقط استخوان‌ها و مهرهای کمر می باشه و این حیوانات به 8 فایلم تقسیم شده که عبارت است از فایلم اسفنج‌ها، فایلم سولانتریتا، فایلم کرم‌های پهن، فایلم کرم‌های مدور، فایلم کرم های حلقوی، فایلم نرم تنان و فایلم خارپوستان و همچنان فایلم بند پایان که با مطالعه فصل ما میتونیم که تمام از این فایلم ها را بشناسیم. خب در قدم اول فایلم نرم تنان چی می باشه؟ خب شاگردان عزیز، فایلم نرم تنان یا هم فایلم مولوسکاک است. در این فایلم از انواع ساده تا انواع مغلق و پیچیده دیده میشه که بعضی از انواع از یک از خیلی کوچک میباشه، اما اکتوپوس تا 18 متر میرسه که از لحاظ محیط زندگی از استوا تا قطبین و حتی در ساحات بسیار مقتر یا پیدا میشه که اکثر از یک از در ابهار و آبهای شیرین زندگی میکنه، ولی بعضی از یک از در خشک بسر میبره. خب مشخصات نرم تنان یا هم مولوسکا چی میباشه؟ شاگردان عزیز، مولوسکا از کلمه لاتین می باشه که از مولس گرفته شده و معنای از این تن نرم می باشه که این حیوانات بدن نرم و ملایم داره و بدن از این از این قسمت ساخته شده که سر پای و شکم می باشه که این ها که است تناظر دودان بداره و به نام منتل یک غشای نازک داره که از کلسیم کربونی ساخته شده که به نام رادیلا وظیفه زبان و همچنان دندان ها را اجرا میکنه و سیستم های هاضمه، عصبی و همچنان تنفسی و اطراحی و دوران خون داره که مخرج آنها به منتل باز میشه و دوران خون باز دارن که در میان نرم تنان که پای از و در سرشان میباشه دوران خون از و بسته میباشه که تمام از یا از طریق برانشی و جلد تنفس میکنه که برانشی از یا در منتل واقع میباشه و تعداد گرده های از یا که از تا یک یا دو عدد میباشه و مواد اضافی و بیکاره را در منتل میچکنه. خب چهار جور عقدات عصبی یا دارن که در سر، پای و شکم از یا واقع میباشه. شکردن از ایست که از عقدات عصبی که است یا عصب حسی و حرکی را و قسمت های مختلف بدن امتداد یافته است. خب شاگردان عزیز، امی اعضای حسی مانند شامه، لمسه، بصره و توازن یا دارن که خالیگاه بدن از یا هم کویلم از یا کوچک می باشه که عبارت از خالیگاه بدن می باشه می کلویم که دیگر اعضای بدن در واقع است که یکی از مشخصات عمده نرم تنان داشتن صدف است که صدف در حقیقت اسکلت خارجی می باشه. خب شاگردان عزیز، بعد از میایم راجع به حلزون یا هم سنیل صحبت می داشته باشیم که سنیل یا حلزون چی می باشه. خب شاگردان عزیز، حلزون از جمله نرم تنان بوده، پاهایش چسبیده با شکم و اعضای بدن از او در یک صدف تاب خورده موقعیت داره که در وقت حرکت سر و پای از یا از پشت صدف خارج میشه و در سر از یا که از دو عدد شاخ معلوم میشه و چشمهایشان در نوک شاخهایشان دراز موقعیت داره و شاخهای کوتاه منحیص اعضای حسی ها کار میگیرن که دهن از یا باز میباشه، ببخشن دهن از یا زبان رمانند داره که نباتات را توسط از او قطع میکنه و حلزون در جاهای سبز، باغ‌ها، کردهای گندم و شبدر دیده میشه که این نوع حلزونی که قشر نداره به نام گوک یا همسلک یاد میشه. خب شاگردان عزیز، با حلزون آشنا شدیم. حال میاییم با دوکفایی یا هم بیوالف یاد آشنا میشیم که بیوالف یا هم دوکفایی چی میباشه. خب شاگردان عزیز، دوکفایی از جمله کلاس پلیسیپودا یا هم پای تبر مانند می باشه که بدن از این نوع نرم تنان در یک صدف محکم دوکفایی جابجا شده که این نوع نرم تنان سر ندارن و می خاطر با نام بیسران هم یاد میشن. خب بعد از این راجع به تشکیل صدف صحبت های می داشته باشیم که تشکیل صدف چی است و چگونه صورت می گیره. خب شاگردان عزیز، با وجودی که شکل صدف در نرم تنان مختلف است، ولی ساختمان از او یک قسم میشه. صدف از چند طبقه ساخته شده که طبقه روی فوقانی صدف میباشه که یک پوش نازک رنگین شاخی داره و طبقه وسطی ازی که مانند منشور طبیعی میباشه و از کلسیم کربونیت ساخته شده و قسمت داخلی که از برگ‌های نازک به وجود آمده و به نام کنکیولین جسم عضوی داره که به جلای نوری یک شکل خاص میده که این پوش دوکفه‌ای به نام پوش ساختن مروارید هم یاد میشه که هرگاه کدام قسمت صدف بشکنه با واسطه امین پوش ترمیم میشه و هرگاه کدام جسم خارجی داخلی پوش و دار و دار جسم خارجی ماده عضوی حاتم میشه و با نام مروارید کتله متحد المرکز میسازه. خب شاگردان عزیز، بعد از میم راجع به اهمیت نرم تنان صحبت همی داشته باشیم که اهمیت نرم تنان در چیست. بعضی از انواع نرم تنان در کشورهای مانند آسیای شرقی، آمریکا و آفریقا خورده میشه و در هسپانیا گوشت نرم تنان یک نوع غذای مهمی میشه. گوشت بعضی از این نرم تنان از است. نقطه نظر داشتن مواد مدنی و یودین و دوکفایی ها از نگاه ساختن مروارید خیلی اهمیت داره که یک تعداد نرم تنان مضر هم میباشه، مثلا حلزون برای نباتات مضر میباشه چون که نباتات را قطع میکنه و یک تعداد نرم تنان سبب انتقال امراض هم میشه. و بعد از این راجع به فایلم کرم های حلقوی صحبت میکنیم یا هم فایلم انلیدا صحبت میکنیم که خب شاگردان عزیز، آیا شما جوک را میشناسین که چی نوع حیوان است؟ میایم با می سوال ما پاسخ میدیم که انالایت کلمه لاتین می باشه و در زبان لاتین از انالیس به معنای حلقه های خرد می باشه که بدن این نوع حیوانات که از حلقه های مسلسل ساخته شده و حیوان هایی که شامل این فایلم می باشه بیشترشان در آبهار پیدا می شه، ولی یک تعداد زیاد در آبهای شیرین و جاهای مرطوب زندگی می کنه و شاگردان عزیز و تعداد زیاد به شکل آزاد و یک عده زیاد به شکل پرازیت در حیوانات زندگی می کنه. خب بعد از این میایم راجع به مشخصات کرم های حلقه صحبت می کنیم که مشخصات از چی میشه. خب شاگردان عزیز، کرم های حلقوی هستند یا تناظر دو جانبه دارند. به استثنای جوک ها، بدن اکثریت ازیا دارهای شیتینی که به نام شیتای دارن وجود داره که بدن ازیا از کیتوکل نازک و مرطوب پوشانیده شده. همچنان کانال هاضمی ازیا مشابه تیوب میباشه که در طول بدن امتداد یافته و همچنان یا دوران بسته خون دارد و به واسطه جلد هم برانشی تنفس میکنند و برای اترا در حلقه خود یک جوره نفریت دارن که مواد اتراهی را از خالیگاه عمومی و خون گرفته و مستقیما به خارج اترا میکنن و سیستم عصبی ازیا عبارت از یک جوره عقده‌های مغزی هم مغز و تناب عصبی دولایه بطنی میباشه که به می قسم حجرات حسی و اعضای حسی ازیا وظایف چوشیدن، دیدن و غیره را انجام میدن. خب شاگردان عزیز، بیایم راجع به کرم زمینی هم اردوارم صحبت های می داشته باشیم که اردوارم چی می باشه. خب شاگردان عزیز، کرم زمینی از جمله اولیگو شیتا می باشه که اولیگوز در لاتین به معنای چند یا کم و چیتا به معنای تار می باشه که بدن کرم زمینی استوانه ای طویل و همچنان حلقه می باشه که به استثنای حلقه اول و آخر در هر حلقه دیگر از یا چهار جور شیتا دیده میشه که سر و اعضای حسی مشخص نداره و قسمت بدن از یا به واسطه، البته قسمت خارجی از یا بدن از یا به واسطه کیوتیکل پوشانیده شده که در بدن از یا بین حلقه های 32 تا 37 ساختمان به نام کیوتیلوم داره که تخم از و در و انکشاف میکنه و همچنان در بدن کرم زمینی خالیگاه هم کویلم وجود داره که مملو از مایع بوده و اعضای بدن در او واقع داره. خب بعد از این شاگردان عزیز، راجع به جوک ها صحبت هم داشته باشیم که جوک های هم لیچست چی میباشه که جوک از جمله کرم های حلقه ای میباشه که طول بدن از یا از 4 تا 6 اینچ میباشه و تعداد حلقه ای از یا با 33 حلقه میرسه که مو یا شیتا نداره و در بدن از یا هم در آبهای شیرین یا در آبهای شیرین زندگی میکنه که دهن از یا در قسمت پیشوری و مخرج از یا در قسمت آخر بدنشان واقع میباشه که یک جوشک پیشوری و یک جوشک در قسمت آخر داره که بعضی از حیوانات فقاریه به شکل پرازیت خارجی زندگی میکنه و همچنان توسط یک چوشک خود را در بدن میزبان میچسبانه و توسط می چوشک دومی خون حیوان را میمکه که طوری که اول جلد میزبان را تخریب میکنه و بعد از او یک نوع ماده خاص را در زخم ازیا میچکنه تا خون ازیا لخته نشه و جوک میتونه زیادتر از 3 برابر وزن خود خون را جذب کنه. خب شاگردان عزیز، بعد از این راجع به اهمیت کرم های حلقوی میپردازیم که اهمیت کرم های حلقوی در چی میباشه. خب شاگردان عزیز، اهمیت کرم های حلقوی، بعضی از کرم های حلقوی یک حلقه زنجیر غذایی را تشکیل میده و برای حیوانات بحری غذای خوب میباشه و او را وازمی کرم های حلقوی ماهیان تغذیه میکنه و همچنان کرم زمینی در زراعت سبب حاصل خیزی خوب میشه. خب شاگردان عزیزی بود جلسه امروزی ما. میایم راجع به جلسه امروزی یک بحث کوتاه داشته باشیم که در جلسه امروزی ما راجع به چه چیزهایی صحبت کردیم. خب شاگردان عزیز، امروز فصل جدید را، فصل هفتم را شروع کردیم که موضوع درس طبقه بندی حیوانات غیر فقاریه و مشخصات از او بود که ما گفتیم طبقه بندی حیوانات فقاریه و مشخصات از او را تعریف کردیم که زولوژی از دو کلمه یونانی ترکیب شده که زو به معنای حیوان و لوژی به معنای بیانی علمی باشه که در جهان تقریبا زیادتر از 1 میلیون نوع حیوانات شناخته شده که حیوانات از لحاظ داشتن و نداشتن استخوان هم از غصروف ها بدون واسطه که حیوانات فقاریه و غیر فقاریه که حیوانات فقاریه هم یا ببخشید حیوانات غیر فقاری حیوانات میوشن که بدن ازوا فقط سخان و مهره های کمر باشه، که این حیوانات به 8 فایلم تقسیم شده که فایلم اسفنج ها، فایلم سنترولیتا، فایلم کرم های پهن، فایلم کرم های مدور، فایلم کرم های حلقوی، فایلم نرم تنان، فایلم خرپوسان و فایلم بند پایان میباشه. که ما امروز با فایلم نرم تنان آشنا شدیم که دی فایلم از انواع ساده تا انواع مغلق و پیچیده دیده میشه که بعضشان خیلی کوچک میشن ولی بعضشان خیلی کلان میباشه که اکتوپوس میباشه. که مشخصات نرم تنان را هم آشنا شدیم که مشخصات نرم تنان چی میباشه. بعد از او راجع به حلزون و همچنان دو کفایی صحبت کردیم، راجع به این هم صحبت کردیم که تشکیل صدف چگونه صورت میگیره، راجع به اهمیت نرم تنان هم صحبت کردیم و همچنان راجع به فایلم کرم های حلقوی هم صحبت کردیم که فایلم کرم های حلقوی که بودن در زبان لاتین که انلوس به معنای حلقه های خرد یاد میشه که بدن این حیوانات از حلقه های مسلسل ساخته شده. راجع به مشخصات کرم های حلقوی هم صحبت کردیم، راجع به کرم زمینی و جوک و همچنان اهمیت کرم های حلقوی هم صحبت داشتیم. خب شاگردان عزیزی بود جلسه امروزی ما، امیدوارستم که جلسه امروزی با مفیدن تمام شده باشد. تا جلسه های بعدی خداوند یار نگهدار تک تکتان، وقتتان خوش، خدا حافظ.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز، امیدوار هستم که خوب و صحت مند سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به مدافع بدن شاگردان عزیز صحبت داشتیم که ما گفتیم که میکروب ها از طریقه های مختلف به بدن ما را پیدا میکنه که در اونجا تکثر میکنه و سبب امراض مختلف میشه، ولی بدن ما در حالت طبیعی میتونه که در مقابل از دفاع مجادله کنه و او را از بین ببره، که یا هم تاثیر از کاهش پیدا کنه که امی قدرت دفاعی بدن به نام ایمنیتی یاد میشه، که بدن او بودن دفاعی غیر اختصاصی و دفاعی اختصاصی، که دفاعی غیر اختصاصی شاگردان عزیز اولین خط دفاعی در برابر هجوم میکروب ها به بدن میباشه، که این مکانیزم دفاعی در مقابل اکثر میکروب های مختلف یک قسم عمل میکنه و نمیتونه که میکروب ها را از یکدیگر جدا و او را شناسایی کنه. بعد از راجع به این صحبت کردیم که اولین خط دفاعی غیر اختصاصی جلد و قشای مخاطی میباشه، که لایه های شاخی سطح پوست که هسته مانع ورود بسیاری از میکروب ها به داخل بدن میشه. بعد از خط دوم دفاعی غیر اختصاصی بدن که بود به 4 نوع بود، که اکثر عمل یا جواب التهابی بود، که التهاب نوع جواب یا عکس العمل موضعی است که بعد مال خراش به بریدگی یا هم هر نوع آسیب دیگری بروز میکنه. بعد از او گفتیم که عکس العمل یا جواب حرارتی است، که خط دوم غیر دفاع غیر اختصاصی بود، که زمان که بدن در مقابل میکروب ها جنگ را آغاز میکنه درجه حرارت از او چند درجه از حد نرمال بلندتر میشه، که حرارت بلند را به نام تبعیت میکنیم. بعد از او حجرات سفید خون بود، که در خط دوم دفاع غیر اختصاصی که از بدن توسط سینه و حجرات سفید خون می دفاع حمله بر ضد میکروب ها صورت میگیره، که نوتروفیل بود، میکروفاش بود و حجرات کشنده طبیعی بود. و راجع به پروتین ها هم صحبت کردیم که انواع از پروتین ها در دفاع غیر اختصاصی شرکت میکنه، که بعضی از پروتین ها پروتین های مکمل می باشه، که چون که بعضی از اجزای سیستم دفاعی بدن را یا تکمیل میکنه. بعد از او هم راجع به سیستم لیمفاتیک شاگردان عزیز صحبت های داشتیم، که عبارت از شبکه رگهایی است که بعضی کوچکی که به نام مقدار لیمفاوی میشه ارتباط داشته و از بین بردن زهریات و میکروب ها از خون کمک میگیره، که این سیستم دو از فیم داره، که یکی برگردانیدن مایع بین نسجی به سیستم دوران خون میباشه و دیگری از مدافع بدن مقابل میکروب ها میباشه، که اعضای شامل از این سیستم عبارت از عقدات لیمفاوی، رگهای لیمفاوی و تیلی میباشه. خب شاگردان عزیز، بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشتهتان. میایم درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم، که موضوع درس امروزی ما لیمفوسایت ها و تشخیص آنتیجن ها الا عوامل آلرژی میباشه، و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 82 الا 87 میباشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، لیمفوسایت ها و تشخیص آنتیجن ها چی میباشه؟ لیمفوسایت ها یک نوع حجرات سفید خون بوده که عکس العمل های مافیاتی را تولید میکنه، و مانند حجرات خون لیمفوسایت ها هم در مغز استخوان یا هم در بون مرو به وجود میاد. لیمفوسایت های خام یا ناورق در بون مرو انکشاف میکنه و از یورو به بی لیمفوسایت یا هم بی لیمفوسایت یا بی سی اس یاد میشه. لیمفوسایت های خام دیگری از مغز استخوان به غده تیموس انتقال پیدا میکنه، که در اوج باز به تی لیمفوسایت یا هم تی مشخص میشه، که حجرات بی و تی از طریق خون به عقدات لیمفاوی و دیگر اعضای لیمفاوی خود را میرسانه، که این تمام از بدن در مقابل مواد بیگانه دفاع میکنه، و آنتیجن مواد خارجی است که باعث تحریک عکس العمل مافیاتی در خون میشه. که اکثر آنتیجن ها شاگردان عزیز مولکول های پروتئینی هم پلی سکرایت هستند، که در سطح ویروس کاست باکتری ها یا هم سایر حجرات بیگانه وجود داره، که مولکول های موجود در سطح حجرات سرطانی زهر باکتری ها و دانه های گرده نباتی را نیز از انواع آنتیجن ها میباشه. خب شاگردان عزیز، بعد از این راجع به صحبت میکنیم که چگونه لیمفوسایت آنتیجن را تشخیص کنیم، که در سطح هر لیمفوسایت شاگردان عزیز پروتئین های به نام آغذه های آنتیجن وجود دارد، که آغذه های آنتیجن شاگردان عزیز شکل خاص را دارند و با آنتیجن های خاصی که از نظر شکل مکمل آنها باشه وصل میشه، که بنابر عزیز شاگردان عزیز هر لیمفوسایت با داشتن نوع خاص آغذه های آنتیجن، آنتیجن خاصی را شناسایی هم تشخیص میکنه و با او مبارزه میکنه. بعد از شاگردان عزیز میام راجع به دفاع غیر دفاع اختصاصی صحبت میکنیم، که در جلسه گذشته ما گفتیم که دفاع به دو نوع است، یکی دفاع اختصاصی و دیگر دفاع غیر اختصاصی، که با دفاع غیر اختصاصی ما آشنا شدیم. حالا میام راجع به دفاع اختصاصی صحبت هم داشته باشیم. خب میکروب هایی که از تاثیر دفاع غیر اختصاصی در امان مانده، بالاخره با دفاع اختصاصی روبرو میشه، که در دفاع اختصاصی گروپی از کرویات سفید خون که به نام لیمفوسایت یاد میشه فعالیت میداشته باشه، که دفاع اختصاصی شامل دفاع هومورال و دفاع حجروی میباشه. خب با لیمفوسایت خو ما آشنا شدیم، حالا دفاع هومورال و دفاع حجروی چی میباشه؟ خب دفاع هومورال شاگردان عزیز میایم رو زیر مطلق قرار میدیم، که هومورال ایمیونیتی یا هم دفاع هومورال، هوموروز معنای مایعات خون، لیمف و مایع بین حجرات را میده، که سیستم هومورال اساسا در مقابل باکتریا و ویروس موجود در مایع بدن ما دفاع میکنه، که دین و دفاع شاگردان عزیز لیمفوسایت های بی رول داره، که زمانی که لیمفوسایت های بی با آنتیجن خاص روبرو شوند خود را به او میچسبن و بعد از او نمو میکنه و تقسیم آغاز میکنه، که حجرات بی یک نوع آنتیبادی یعنی یک پروتین مدافعی بوده و زمان تولید میشه که با یک آنتیجن خاص مواجه شو و بتانه خود را به آنتیجن مذکور بچسبانه، ایره خاص میسازه، که دفاع اختصاصی ذکر شده که است توسط آنتیبادی به وجود میایه و به نام دفاع هومورال یاد میشه، که حجرات بی به حال آماده باش میمیشه و زمانی که برای بار دوم این نوع آنتیجن رو روشه به صورت تقسیم شده از یا تعداد زیاد حجرات بی تولید میشه، که در دفعه دوم باز شاگردان عزیز در مقابل آنتیجن مقدار زیاد آنتیبادی ساخته میشه و به شدت مقاومت میکنه، که آنتیبادی به طریقه های مختلف آنتیجن که است و غیر فعال میسازه و طریقه ساده از اویی است که آنتیبادی در سطح آنتیجن چسبیده میشه و را به تاثیر میسازه. بعد از شاگردان عزیز راجع به سیل ایمیونیتی صحبت میکنیم، که دفاع حجروی چیست. سیل ایمیونیتی هم دفاع حجروی شاگردان عزیز، طوری که ما میدانیم حجرات سفید خون در مغز استخوان یعنی در بون مرو ساخته میشه و در خون و لنف یا دوران پیدا میکنه. چهار نوع دی حجرات سفید خون در دفاع حصه میگیره، که قرار زایل هستن. ماکروفاژها که این ماکروفاژها که هست شاگردان عزیز، میکروب ها و حجرات آلوده را از بین میبره. بعد از حجرات سیتوتوکسیک یا هم تی سلز میباشه، که حجرات آلوده شده به میکروب را مورد حمله قرار میده و از بین میبره. بعد از حجرات بی که میکروب ها را تشخیص میکنه و بعدن توسط ماکروفاژها را از بین میبره. بعد از حجرات تی کومکی یا هم هلپر تی سلز هست که این حجرات سیتوکسیکتیره حجرات بیره و فعال میکنه و در عکس العمل مافیاتی دو عملیه مشخص با هم یک جا کار میکنه، که یکی از او عکس العمل حجری بی است که مدافعی که کمک میکنه تا میکروب های خارجی حجرات را از بین ببره، و دیگر از او عکس العمل حجری است که این مدافعی است که شامل تخریب میکروب های داخل حجرات توسط حجرات سیتوتوکسیکی تی میباشه، که مدافع حجری بی و حجری تی هر دو توسط حجرات کمکی تی تنظیم میشه. خب شاگردان عزیز، بعد از میم راجع به واکسین صحبت میکنیم، که واکسین چیست و از آنتی سیروم چی فرق داره. خب شاگردان عزیز، واکسین که از باکتری ها، ویروس ها، فنجی و میکروب های دیگر به دست میاد، که مواد پروتئینی است و مقابل میکروب ها و توکسین یعنی زهر و تولید میشه و جهت حاصل نمودن مافیات اختصاصی به انسان یا حیوان تطبیق میشه، که واکسین میکروب نیم کشته شده و ضعیف است یا هم توکسین خونسا شده میکروبی است که با تطبیق از او بدن مقابل از همون میکروب همین میکروب تولید کننده امراض که است فعال میشه و تولید آنتیبادی میکنه و آنتیبادی که است در بدن ساخته میشه و با مواد اجنبی هم نو یا هم آنتیجن که است تعامل میکنه و او را خونسا میکنه یا هم از بین میبره و بدن مقابل حملات بعدی میکروب های اختصاصی هم دیگه داشته باشه. مثلا اگر شما واکسین انتیتانوس یا هم سرخکان را شما کنین، ممکن است که شما دوباره به این مریضی دچار نشین. خب به صورت عموم مافیات در بدن به دو شکل حاصل میشه، که یکی مافیات مستقیم یا مافیات فعال است، که وقتی که انتیجن یا عامل مرض از هر طریقی که به خون میرسه بدن در مقابل از آنتیبادی یا مرض را میسازه، که مثلا وقتی که میکروب سیاسرفا توسط شخص مریض هم زری واکسین نمودن داخل جسم میشه، بدن مقابل از آنتیبادی سیاسرفا را میسازه، که در این صورت جسم مافیات مستقیم کسب میکنه، یعنی آنتیبادی در بدن خود شخص تولید میشه و باعث مافیات از میشه. و نوع دیگر از مافیات غیر مستقیم شاگردان عزیز
که معافیت غیر مستقیم یا معافیت غیر فعال در برخی حالات مریضی به شکل خیلی وخیم بروز میکنه که تا وقت تولید انتیبادی در جسم مریض تقریبا 2 هفته ضرورت داره و در چنین حالات بیمو میره تا شخص تلف شوه. از این سبب انتی سیروم یا هم سیرومی که انتیبادی اختصاصی داره تهیه میشه، تهیه شده که قبلا تهیه شده او را از بدن حیوان یا هم انسان که مریضی را سپری کرده باشه یا در مقابل اون مرض واکسین شده باشه به مریض تزریق میشه که انتیبادی در جسم دیگر تولید میشه و به مریض تطبیق میگرده. انتیبادی تزریق شده فورا به عمل مبوشن برامل مرض حمله میکنه و او را از بین میبره و مریض شفایاب میشه که طفل ناتولد شده مقابل این امراض معافیت نداره، ولی از طریق پلاسنتای مادر یا از اثر نوشیدن شیر فلوی مادر طفل معافیت پاسیف یا غیر فعال حاصل میکنه و زمانی که انتیبادی آماده شده به مریض بیدکاری میشه معافیت فورا شروع میکنه و با مدت کوتاه یعنی تقریبا 2 روز در بدن باقی میمونه که اینو معافیت غیر مستقیمی باشه، چون که بدن مریض در تولید انتیبادی نقش نداره و وقتی که یک شخص مرض بکتریایی یا هم ویروسی را سپری کنه شفایاب شده باشه و در بدن او انتیبادی اختصاصی تولید و معافیت هم به میان آمده باشه، اگر باز هم همون میکروب های مشخص دفعه دوم داخل بدن شوه یا شخص مجددا واکسین شوه بدن مقابل میکروب های امی مسئول که یاد کردم یا آمادگی قبلی داره و معافیت بدن هنوز هم بلندتر میره که این چنین حادثه به نام معافیت دومی یاد میشه که نسبت به معافیت اولی سریعتر و قویتر و دامدارتر میشه. خب شاگردان عزیز، بعد از میم راجع به معافیت در کهنسالان صحبت همی داشته باشیم که با پیشرفت عمر مقاومت بدن در مقابل امراض کاهش پیدا میکنه که جواب حجرات تی و حجرات بی مقابل آنتیجن کمتر میشه و مقدار کمتر انتیبادی تولید میشه که بنابر از حساسیت عضویت در مقابل امراض باکتری و ویروسی بلند میره. از این جهت واکسین نمودن اشخاص مسن به خصوص مقابل انفلونزا خیلی ضروری میباشه که اشخاص مسن به مرض سرطان بیشتر مصاب میشه، چون که مقاومت بدن از کم میشه و حجرات تومور به آسانی از بین میره. بعد از شاگردان عزیز میم راجع به حجرات حافظه بی یا هم میموری سل صحبت همی داشته باشیم که عبارت از حجرات هستن که در سیستم معافیتی موجود میباشه که این حجرات به حافظه دارن تا مقابل کدام میکروب ها کدام نوع آنتی باتی را تولید کنن و هر وقت که همین میکروب دیگری بعد از مدت دوباره داخل بدن شه حجرات حافظه بی در ظرف 4 الی 3 روز مقابل از آنتیبادی بیشتر تولید میکنه تا این میکروب ها را سریعتر تخریب کنه و بدن را مقابل همون میکروب ها محافظت کنه. بعد از شاگردان عزیز میم راجع به آلرژی صحبت میکنیم که آلرژی چیست. حساسیت یا عکس العمل قوی و بیش از حد سیستم معافیتی بدن مقابل آنتیجن میباشه که فعالیت حجرات معافیتی هم آنتیبادی دفعتا بلند میره، یعنی سیستم معافیتی با آنتیجن بیش از حد مبارزه میکنه و عکس العمل نشان میده که همین عکس العمل به نام آلرژی یاد میشه. خب همچنان شاگردان عزیز عبارت از تاثیر جانبی نامطلوبی است که تحت بعض شرایط واقع میشه و صرف در افراد ایجاد میشه شاگردان عزیز که دارای یک تمایل آلرژیک اختصاصی باشه و وقتی که مواد مولد آلرژی یا هم آنتیجن داخل بدن شوی یک عکس العمل توسط حجرات تی فعال میشه و وجود میاد که شاگردان نزیش شاید شما در محیطان زیادتر کسا را دیده باشین که با چیزهای خاص آلرژی هم حساسیت داره. بعضی کسا با خاک حساسیت داره، بعضی کسا با مواد غذایی، بعضی کسا حتی بعضی کسا هستن که با آب هم حساسیت دارن. خب شاگردان عزیز، بعد از میایم راجع به عوامل آلرژی صحبت همین داشته باشیم که عوامل آلرژی چیست. بعضی آنتیجن ها، ادویه، مواد کیمیایی، مواد آرایشی، مواد غذایی، گرد نباتی، گرد و غبار، دود و غیره می باشه و به تعقیب حساسیت شاگردان عزیز آنتیبادی حجرات بدن رو وادار می سازه تا هستامین تولید کنه که علت اصلی از او تا هنوز معلوم نیست که چرا آلرژی واقع میشه، چون که هرچی سنسانان کوشیدن مطالعات کردن نیافتن که عوامل آلرژی چیست و آلرژی چرا ایجاد میشه یا هم واقع میشه، ولی زیادتر از والدین به کودک هم انتقال میشه، چون که آلرژی ممکن مفید هم باشه زیرا افرازات باعث دور نمودن گرد نباتی، میکروب ها، گرد خاک و غیره میشه و علائم مهم حساسیت که از تولید و آزاد شدن هستامین در ظرف چند دقیقه به ملازم میرسه شامل پوندگی و پد کشیدن در سطح جلد میباشه، خارش جلد میباشه، اشک ریزی میباشه، افرازات بینی میباشه، نفس تنگی، خارش چشم، شوک و غیره میشه که هستامین باعث نفس تنگی هم آسما میشه شاگردان عزیز که غالبا در برونش ها به ملاحظه میرسه که توسط آنتی هستامین و غیره تداوی میشه. خب شاگردان عزیز، ای بود پایان جلسه امروزی ما. در پایان جلسه امروزی شاگردان عزیز، چون که فصل پنجم هم باید ما میرسه تو کارخانگی ترین کارخانگی اولتانی میباشه شاگردان عزیز که سوالات فصل پنجم در کتاب هایتان حل کنین، چون یعنی حل سوالات فصل پنجم باعث ازی میشه که شما با درک و فهم عمیق این فصل پی ببرین و کارخانگی دیگه تان 5 سوالی که ما براتون میتم همین میباشه. خب سوال اول، لیمفوسایت ها و تشخیص آنتیجن ها چی می باشد؟ تشریح نمایید. سوال دوم، چگونه لیمفوسایت انتیجن را تشخیص میکند؟ سوال سوم، دفاع اختصاصی را تعریف نمایید. سوال چهارم، دفاع هومورال و دفاع هجروی را تشریح نمایید. و سوال پنجم و سوال آخری، واکسین را تشریح نمایید. خب شاگردان عزیزی بود، پایان جلسه امروزی تان، امیدوار هستم که جلسه امروزی به مفیدن تمام شده باشه. تا جلسه بعدی، خداوند یار نگهدار. تک تک تک.
سنبله میرسه خوشه ی گندم، به موی تو ببندم، به امیدم به موی تو ببندم، گلم خوشه ی گندم. شهر ناشاد و غم خانه و خانه، خدایا که نمانه. غم فرو ریخته غم و غم چندم، میام از دل مردم. عزیزم قسمت من قسمت ما دوری هاست، نیستی بر سر من جمعه مجبوری هاست. چار سو در پی تکرار تو، در حسرت تو، چون هراتی که پی دوره تیموری هاست. چه کردند و چه کردم برای دل مردم، هنوزم به امیدی دل از تو نکندم، هنوزم به